أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. روشن شد که حکم عبارت از اون دستوری است، از اون فرع فقهی است، از اون ارسخنت شریف با سعادت شما که مطلبی است که شارع مقدس بر انسانها نازل کرده و او را به صورت قاعده و کلی هم قرار داده و مردم موجه هستند که ازش پیروی کنن و خطابی هم هست که به همه نازل شده و اختصاصی به بعضیا نداره. اما از این احکامی که این طور هست دو تا عنوان در آمده، از فروع فقهی، از قواعد فقهی، از احکام فقهی، یعنی این حکمی که شارع فرموده. یک سری احکام هست که احکام حکم تکلیفیه، یک سری احکام وضعیه. آیا احکام تکلیفیه و وضعیه از هم جدایان؟ مرحوم شیخ انصاری میگه بله بله، احکام تکلیفیه مستقلن و احکام وضعیه هم مستقلن. لذا ما برای وجوب و برای حرمت هم باید دلیل داشته باشیم، برای صحت و فساد هم باید دلیل داشته باشیم. به صرف این که یک حکم تکلیفی وجود داشته باشه دلیل بر این نمیشه که هر مثلا حکم وضعی هم وجود داشته باشه. نگاه کنید، مرحوم مولا احمد اردبیلی رحمت الله علیه در ذیل آیه شریفه بله که خداوند متعال میفرماد که ذر البیع، در اونجا میفرماد که این امر حاضره و امر حاضر دلالت بر وجوب میکنه، منتها این امری است که در قالب نهی است. یعنی وقتی میگه ذر البیع یعنی لا تبیعوا بیع نکنید، پس اینجا نهی دیگه و نهی هم که دلالت بر حرمت میکنه. پس معامله کردن هنگام ندای نماز جمعه دوستان عزیز حرام است. خب حالا که وقتی که در واقع میگیم حرام است و این خطاب خداوند متعال، ببینید این خطاب خداوند متعال، حکم خداوند متعال در اینجا چیه؟ به تعبیر بزرگان فرمودن خطاب الله المتعلق به افعال عباده و اقوالهم و سرائرهم. او خطاب خداوند متعال که متعلق به افعال بندگانه، متعلق به اقوال بندگانه، متعلق به سرائر و باطنهای بندگانه، این رو بگیم حکم. خب خداوند متعال اینجا حکمی که کرده حرمت بوده که شما هنگام ندای جمعه معامله نکنید. اما سوال میکنیم آیا دوستان عزیز در واقع این حکم تکلیفی که خداوند متعال در اینجا فرمود، آیا این حکم دلالت بر فسادش هم میکند یا نه؟ مرحوم اردبیلی در ذیل اون آیه شریفه در زبدت البیان کلان جلوی منه، ایشون به صراحت میگه که اینجا این آیه شریفه دلالت بر فساد نمی کنه. لذا اگر چنانچه معامله انجام شد کار حرامی انجام داده، اما کار حرامی که انجام داده آیا معامله فاسده؟ یعنی در نتیجه آیا این آقای بایه و مشتری مالک نشدن؟ میگه نه مالک شدن، ولیکن کاری حرامی انجام دادن. ببینید اینجا ما آمدیم دلیل تکلیفی را و حکم تکلیفی را که همون خطاب الله به بندگان بود دوستان عزیز، از حکم وضعی که باز خطاب الله هست در حقیقت جدا کردیم. مثال دیگه من برای شما بزنم دوستان عزیز، اگر یادتون باشه ما یه بحثی در فقه داریم و اون که یکی از شرایط صحت طلاق اینه که باید مطلق وقتی طلاق بده که مطلقه یعنی زنش در طهر غیر مواقعه باشه. خب یک سوالی پیش میاد، آیا طهر شرط است برای طلاق یا خیر؟ علما و فقهای شیعه و مکتب اهل بیت میگن طهر شرطه. پس بنابراین اگر زنی را شوهرش در حالتی غیر طور طلاق بدهد یعنی در حالت حیض، کار حرامی کرده. خب آیا کار حرامی که کرده طلاق هم درسته یا درست نیست؟ فقهای شیعه میگن اینجا ما دلیل داریم، میگن طلاق درست نیست. روایات فراوانی وارد شده از اهل بیت علیهم السلام که طلاق شرط صحتش اینه که باید حتما در حقیقت
در حالت طهر غیر مواقعه باشه. یکی از احکام وضعی دوستان عزیز شرطیته. گفتم بعضیا 5 تا شمردن، یعنی علاوه بر صحت و فساد، علاوه بر سببیت، علاوه بر اون مثلا فرض میکنیم که نوع دیگرش، یک چهارمی که شرطیت باشه هم اضافه کردن به ملکیت اون قبلی، یکی هم شرطیتشه. خب ملاحظه فرمایید، پس ما الان در مذهب امامیه دقیقاً بین حکم شرعی و بین حکم وضعی، یعنی حکم تکلیفی وضعی، تلازم وجود داره. هم از نظر حرمت تکلیفی وجود دارد که طلاق در حالت حیض حرام است، و هم علاوه بر اون بطلان به دنبال اون هست. صحتی به دنبال این طلاق وجود نداره، طلاق انجام نشده و گویی زن از مردش جدا نشده. اما ابو حنیفه چی میگه؟ ابو حنیفه میگه زن را در حالت حیض هم میشه طلاق داد، حرمت تکلیفی وجود نداره و هم طلاق درسته، زن از مرد جدا میشه، میتونه بره با مرد دیگری ازدواج کنه، عدش که تموم بشه. سایر فقها معتقدن که حکم تکلیفی وجود داره، یعنی حرام است، واقعا کار حرامی انجام داده شوهر که زن را مطلقا در حالت حیض طلاق داده. اما سوال میکنیم که آیا فاسد هم هست؟ میگن نه، طلاق درسته، طلاق درسته، ولی کار حرامی را انجام داده. ببینید دوستان عزیز، من مثال زدم براتون، چند تا مثالم زدم. الان مثال طلاق را زدم و حکم وضعیش را از حکم تکلیفی جدا کردم. بنابر فقه شیعه متلازم یک دیگر، بنابر فقه ابو حنیفه هم باز با هم هم در واقع، هر دو نه حرام است نه فسادی وجود داره. اما سایر فقها گفتن حرمت تکلیفی هست ولی و فساد نیست. کما این که مرحوم اردبیلی در مورد معامله فرمود، معامله هنگام ندای جمعه، وقتی که خداوند فرمود ذرل بی، وقتی خداوند فرمود ذرل بی. ببینید مثال دیگه ای من بزنم دروغه که روشن بشه، اینا دیگه همش همینطوریه مثال ها. در حقیقت حکم تکلیفی از حکم وضعی جدایه. یک نظریه در باب احکام وضعیه و احکام تکلیفی همینه. مرحوم شیخ انصاری میگن، میفرماین که احکام وضعیه از احکام تکلیفیه در حقیقت چیه دوستان عزیز؟ جدایه، یعنی اینا دوتا هستن. حالا شما ملاحظه بفرمایید که موارد دیگری هم که شارع مقدس حکم به حرمت میکنه و بعد آمده در واقع بر اساس اون یک حکم وضعی را بیان کرده، اینجا باید ببینیم که آیا بین اون حکم وضعی و حکم تکلیفی چه ارتباطی وجود داره، آیا این ارتباط مثلا فهم میکنیم که جداگانه هست یا نه. و خیلی از این امور هست. مثلا فهم میکنیم که اگر چنانچه کسی در وقتی که عقد نکاح را، یکی از شرایطهای مهم عقد نکاح اینه که باید متعاقدین محرم نباشن. خب حالا اگر محرم بودن و آمدن عقد نکاح انجام دادن، کار حرام انجام دادن، کار حرامی انجام دادن. اما سوال اینه که حالا کار حرامی انجام دادن، این زن و مرد برای دیگر زن و مرد هم هستن، یعنی حلال یک دیگرن یا نه؟ چون عقد را در حالت احرام خوندن و نباید در حالت احرام عقد را میخوندن، حکم وضعیش فساده، این عقد که الان عقد است. یا وقتی که آیه شریفه میفرماد فاذا حللتم فاستادوا، الان فاستادوا یعنی سید کنید، وقتی محل شدید را برید سید کنید، برای شما حلال است سید. حلال است سید یعنی چه؟ یعنی الان اگر شما سیدی بکنید مالکش میشید، مالکش میشید. اما در حالت احرام حرام بود سید. اگر سیدی را در حالت احرام انجام داد، اگر چه کار حرامی انجام داد تکلیفا، اما سوال اینه که آیا مالک میشه یا نمیشه. مالک شدن که دیگه امر جداگانه ایست، غیر از اون امر تکلیفی است در واقع. ببینید دوستان عزیز، پس من برای شما مثال دادم، احکام تکلیفیه یعنی احکامی که برای انسان کلفت آوره، احکام وضعیه یعنی احکامی که مثل صحت و فساده، مثل شرطیته، مثل سببیته، مثل ملکیته، اینا احکام در واقع وضعی هستن. یا عنوان دیگر، مثلا مثال دیگه بزنیم، رقیت. رقیت یک عنوان وضعی است دوستان عزیز، که یک انسان میشه عبد، او را به عنوان عبد خرید و فروش میکنن. خرید و فروشش جایزه؟ میگیم بله که جایزه. رقیت حاصل میشه. این رقیت یک حالت در واقع وضعیه. پس ببینید دوستان عزیز، روشن شد که ما احکام را بر دو قسم میکنیم، احکام تکلیفی، احکام وضعی. نظریه دومش اینه که میگن احکام وضعی از اندرون احکام تکلیفی در میاد. اگر شارع مقدس فرموده باشد هنگام ندا حرام است که شما معامله کنید، معناش اینه که مالکم نمیشید، مالک نمیشید. اگر شارع فرموده باشد هنگام طلاق باید شرط است و واجب است که در طهر غیر مواقعه باشه، معناش اینه که زن و مرد اگر طلاق داده بشن در غیر طهر، اینا از هم دیگر جدا نمیشن. ببینید، اگر چنانچه مثلا فرض میکنیم که شرط نکاح اینه که رضایت زن موجود باشه، اگر رضایت زن موجود نباشه کار حرامی را انجام داده. آقای معاقد که آمده این کار را بدون رضایت زن انجام داد، اما اگر بعد زن اصلا راضی نشد، این کار حرام آیا برابر با فساد هست یا با فراد برابر با فساد نیست؟ حالا دوستان عزیز که مفهوم حکم تکلیفی، اولا من به رفقا بگم اول باید حکم رو ما از نظر لغت تشخیص بدیم که یعنی چه. دو، باید حکم رو از نظر اصطلاح تشخیص بدیم. و همینجا بود که من گفتم بسیاری از اصولیان مبنای مباحث علم و اصول رو با مباحث الفاظ شروع نمی کنن. مباحث الفاظ یک مباحث ادبیست، میگن از ادبیات عرب وارده، زبانشناسی وارده علم اصول شده. محور بحث در علم اصول سر حکمه. حکم چیه؟ خطاب الله، اون خطاب شارعی که در واقع متعلق به افعال بندگانه. و این حکم خطاب الله از کجا استفاده میشه؟ این حکم از مصادر استفاده میشه. گاهی در واقع از ارسفانت شریف باسا قرآن استفاده میشه، گاهی از سنت استفاده میشه، گاهی هم بعضیا ادعا میکنن که از عقل، اگرچه به قول مرحوم شیخ یوسف بهرانی میگه ما هیچگاه عقل را به عنوان مصدر حکم شرعی قرار نمیدیم. و ما خیال میکردیم خیلی وقتا این مطلب را شیخ یوسف بهرانی چون اخباری بوده گفته. بعد دیدم که مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه در مقدمه کتاب الفتاوى الواضحه وارد میشه و مصادر میگه اگر چه 4 تا شمردن، ولی ما از عقل هیچ حکم شرعی استفاده نکردیم، از اول فقه تا آخر فقه گردیدیم و حکم شرعی ازش استفاده نکردیم. این حکم شرعی دوستان عزیز باید از آسمان بیاد، باید حکم الله باشه، باید یک قاعده کلی باشه، باید یک خطابی باشه که متوجه به همه اشخاص باشه. و بعد در حقیقت این ویژگی ها را که داشت ما ازش تعبیر میکنیم به حکم الله. این حکم خداوند متعال توجه داشته باشید. البته باز علمای اصول ما بحث کردن که حکم مراحل گوناگونی داره. اگر یادتون باشه ما در مباحث گذشته بحث ها را رد شدیم که مرحوم آخون معتقده برای حکم 5 مرحله هست. مرحوم آخون معتقده که 5 مرحله هست. بعضی بزرگان معتقدن 3 مرحله هست. بعضی ها معتقدن 2 مرحله. مرحله انشاء و مرحله در واقع تبلیغ. جعل و تبلیغ. بعضی ها معتقدن نه، مرحله اراده هست، مرحله جعل و انشاء هست، مرحله تبلیغ هست، مرحله در مراحل گوناگونی برای حکم در واقع تصور کردن. مرحله حتی فهم خطاب و فهم تکلیف شرعی هم در واقع چی وجود داره. پس بنابراین دوستان عزیز، بعضی فقها هم اگر تعبیرشون اینه که گفتن آقا حکم چیه، ما ثبت بالخطاب، دیگه خیلی روشنه در واقع که عرض خدمت شریف با سعادت شما این قضیه روشن شد که اون ما ثبت بالخطاب در واقع یعنی مفاد عرض خدمت شریف با سعادت شما که حکم شرعی. برخی از فقهای احناف آمدن معنا کردن، ابن عابدین یک فقیه حنفی اهل قسطنطنیه، خطاب یعنی حکم را معنا میکنه، الاثر الذي يقتضيه خطاب الشارع في الفعل، اثری که اقتضا میکند خطاب شارع در فعل، مثل وجوب و حرمت و اباحه. این در واقع عرض خدمت شریف با سعادت شما که عبارت است از همون بله، ولی جمهور اصولی ها گفتن خطاب الله که متعلق به افعال مکلفین است اقتضاء او تخییرن. پس نهایتا دوستان عزیز ما اول حکم را در لغت گفتیم، بعد حکم را در اصطلاح هم گفتیم، بعد آمدیم مدعی شدیم که احکام بر دو قسمن، احکام تکلیفی داریم، احکام وضعی داریم. حالا آیا احکام وضعی و تکلیفی اینا مستقلن، منبعشون دوتاست، یا اینکه احکام تکلیفی و وضعی اینا در حقیقت احکام وضعی از اندرون احکام شرعی در میان؟ این مطلب اگرچه یک مطلب اصولی بود، ولی خب چون به درد بحث فقه ما میخورد، اینجا من بیان کردم که این فرع فقهی را از تحریر الوسیله برای دوستان عرض کنم. این فرع فقهی هم دوستان عزیز اینه: و یجب علی المرتشی اعادتها الی صاحبها، واجب است بر آقای مرتشی برگرداندن اون رشوه به صاحبش. من غیر فرق، فرق نمی کنه ای را به عنوان رشوه گرفته باشه، به عنوان هبه گرفته باشه، به عنوان هدیه گرفته باشه، یا به عنوان بیع مهاباتی، یعنی یک معامله سوری با هم انجام دادن، ولی قرض طرف معلومه که چرا در واقع آمدن این کار را کردن. بالاخره دوستان عزیز، حالا دلیل این مطلب خود به خود روشن میشه که این وقتی که شارع مقدس حکم میکنه یجب علی المرتشی اعادتها الی صاحبها، دو تا حکم در اینجا وجود داره: یک حکم وضعی وجود تکلیفی وجود داره، یک حکم وضعی. خب حکم تکلیفی اینه که حرام است رشوه را گرفته، حکم تکلیفی دیگر این است که حالا که حرام است واجب است مرتشی برش گردونه به صاحبش. اینم حکم تکلیفی دوم. حکم سوم اینه که حکم وضعی وجود داره. حکم وضعی اینه که زمان داره دوستان عزیز. زمان داره یعنی چه؟ یعنی اگر این کالا در دست آقای مرتشی مصرف بشه و ضایع بشه به هر نحوی، این آقا ضامنشه در واقع دوستان عزیز. ضامنشه. خب ببینید، مرحوم آیت الله محمد مؤمن در توضیح اون مطلب بالا که گفتن رشوه واجب است که برگردونه، چرا واجبه؟ می فرمان فإن الرشوة إذا كانت محرمة، وقتی که رشوه حرام باشه آقای مرتشی بگیره، در واقع داخل ملک آقای آخذ نشده، لم یملک حال آخذ، و کان تصرفه فیها حراما. اگر تصرف کنه باز یک حکم تکلیفیه، و در نتیجه وقت کانت ملک المعتی و هی باقیتون الا ملک ملکه، ملک آقای معتی هست که آقای مرتشی تصرف میکنه و بر ملکیت آقای مالک اول باقیه ولو به حکم الاستصحاب. یعنی چه؟ یعنی ما نمیدونیم که این رشوهی رو که آقای راشی داده داخل در ملک مرتشی شده یا نشده. میگیم شک داریم. حالا که شک داریم پس استصحاب میکنیم بقایش را بر ملکیت آقای راشی. حالا که شک میکنیم استصحاب جاری میکنیم. پس بنابراین فلا ینجو الاخذ من معصیت التصرف الا بعادتها الى صاحبها، نجات پیدا نمیکنه آقای مرتشی از این عقوبتی که بر رشوه وجود داره مگر اینکه به صاحبش برگردانه. پس توجه داشته باشید دوستان عزیز، این مسئله را هم در این دو جلسه یادآور شدیم. و اون این که در حقیقت توجه داشته باشید، میگیم آقا رشوه اولا دادنش به مرتشی حرام است، ثانیا گرفتن آقای مرتشی هم حرام است، این حکم تکلیفی. دو، آقای مرتشی وقتی که رشوه را گرفت داخل در ملکش نمی شود، این حکم وضعی. حالا که داخل در ملکش نشد، پس بنابراین میگیم دلیلش چیه؟ میگیم دلیلش اینه که اولا روایات وارد شده که آقا نباید بگیره، و ثانیا استصحاب میگه داخل در ملک او نشده. حالا که داخل در ملک او نشد، آیا وظیفه‌ای دارد به این نسبت به این مال؟ بله، این مال مال مردمه، و اگر مال مردم باشه باید حتما به صاحبش برگردونه. این تتمه فرمایش مرحوم امام رحمت الله علیه که در واقع بیان کردن. بعد میفرمان فرقی هم نیست که دیگه رشوه به چه نوعی باشه. چرا میگن فرقی نیست؟ چون دلیلش عرفه دیگه. عرف میگه آقا برای هر چیزی که به آقای در واقع قاضی داده بشه بدانید که حرمت برای او وجود داره، در واقع حرمت برای او وجود داره، به هر لفظی که باشه، به هر صورتی که باشه، به هر تعبیری که باشه، اینا در واقع به منزله کفره، به منزله کفره و اعانه بر اسم، اعانه بر اون گناه کبیره هست که قبلا در روایت صحیحه عبدالله ابن سنان هم خوندیم و اتفاقا کفرون بالله العظیم بود در واقع. اما رشاف الحق فذالک الکفر بالله العظیم بود در حقیقت. این مسئله را که توضیح دادیم و در اینجا اندکی از این قضیه فراغت حاصل کردیم، اما اینکه دوستان در واقع برند دنبال قضیه و در حقیقت قضیه را در بیارن و به فرم تخصیص بدن، به خوبی شناسایی کنن که حکم تکلیفی چی بود، حکم وضعی چی بود، من بازم دوستان را توجیه میکنم به این که در واقع بازم برن به اصحاب شریف با سعادت شما که کتابهای اصولی مراجعه کنن. مرحوم شیخ صدر رحمت الله علیه در کتاب حلقاتشون دروس فی علم الاصول حلقه 2 صفحه 13 می‌فرمان حکم الشرعی هو التشریع الصادر من الله تعالی لتنظیم حیات الانسان و توجیه. آمدن حکم شرعی رو همون تشریع خداوند شمردن و بعد تقسیم کردن به اینکه حکم بر دو قسمه، حکم تکلیفی داریم و حکم وضعی داریم. تکلیفی رو هم باز تعریف کردن، خطاب الله المتعلق به افعال المکلفین اقتضاء و تقدیرن، این حکم تکلیفی. حکم وضعی رو هم تعریف کردن، خطاب الشارع المتعلق به افعال الانسان وضعن. بعد اختلاف کردن در سبب مفردات حکم تکلیفی و حکم ببخشید حکم وضعی. بله بعد ان اتفق ولا ثلاثه، سه طور همه متفقن، سببیت، شرطیت، مانعیت. ها مانعیت رو من یادآور نشدم در واقع و براش مثال نزدم. بعضی آمدن صحت و فساد، رخصت و عزیمت رو هم اضافه کردن. رخصت و عزیمت مثل اینه که الان در بحث فقه مقارن یک بحثی برای دوستان داریم که آیا در سفر که نماز میخواد قصر خونده بشه رخصتون ام عزیمتون؟ فقهای شیعه میگن عزیمه، یعنی معنی وجود داره، نباید کسی در سفر نمازش رو 4 رکعتی بخونه. اما فقهای اهل سنت میگن رخصتون، یعنی جایزه، در واقع میشه نماز رو 2 رکعتی خون، میشه نماز رو 4 رکعتی خون. مثلا علمای شیعه در اون مکانهای چارگانه، یعنی در مکانهای چارگانه که حائر حسینی و مسجد الاقصا و مسجد الحرام و مسجد النبی باشه، گفتن دو جور جایزه، نماز تمام خوندن و قصر خوندن رخصته، اونجا رخصته، یعنی مجازه برای انسان. البته مرحوم اردبیلی به شدت مخالف این قضیه هست و در کتاب مجمع الفائده و البرهان و زبدت البیان این قضیه را نقد میکنه. نگاه کنید، بعضی ها صحت و فساد و رخصت و عزیمت و بعضی آمدن علت و معلول را هم اضافه کردن در واقع. بعضی ها زوجیت و حریت را هم اشاره کردن به رقیت، همین بود. اینا تکلیف های وضعی هستن دوستان عزیز. خیلی مطلب در واقع بسیار گسترده است و اگر به کتاب اصول الفقه مراجعه کنید حکم تکلیفی باز به اقسام گوناگونی در واقع تقسیم میشه که حکم تکلیفی مثلا فرض میکنیم که اولی داریم، ثانوی داریم، ظاهری داریم، اینا چیزهای گوناگونی است برای اقسام تکلیف. این دو جلسه ما هم بحث اصولی شد و هم بحث فقهی. من از دوستان تقاضا میکنم دوباره بحث حکم را برگردن به کتابهای اصولی و خوب دنباله گیری کنن، هم در اصول فقه مرحوم علامه مظفر و هم در کتاب دروسان فی اصول فقه الامامیه مرحوم دکتر عبدالهادی فضلی جلد 1 صفحه 393 و هم به کتاب دروسون مرحوم حلقات مرحوم شهید صدر مخصوصا رحمت الله علیه.
بالاخره دوستان عزیز، حکم گاهی حکم عرفیه، گاهی حکم شرعیه، گاهی حکم قانونیه. اصطلاحاتی که ما در این دو جلسه ذکر کردیم شاید فوق العاده باشه، یعنی 10-15 اصطلاح برای مسئله حکم ذکر کردیم که دوستان انشالله آشنا بشن بایش. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.